Heute der Red Boss, dann haben wir unsere Baraman-Formation. An der Rahmenke, Rakhti, Rakhti, an der Kut, weil da, vor Schmanzer, da was ist, weil die Aktivitäter Baraya, nicht von der Rebell, ja, wo die Buch Magrati, was zu daran, weil der noch die Aktivität, hoch immer die.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
بله، همونطور که گفتم خدمتتون، فرشمانجور اصلاحی از اونجایی که شما در رابطه با رسانه های گروهی کار عمیقی انجام دادید، این ما را باید این را داشت که و این رابطه به بحث و گفتگو با شما پردازیم. همونطوری که میدونید آقای یوبیان آجان اتانج بیرون دستگیر شد و در پلیس بریتانیا به سر میبره، گرچه ایشان به دوار میتونم بگم مطبوعات آزاد جهان یک دیلی به یک ریکس بایین که بایین حضار آقای اتانج بودن دارد و از آن جایی که ایشان را تفکیر کردن به دام من در واقع میخواهند هویت این شخص را توسط قدرتمداران و زورداران ازش بگیرند. و همانطوری هم که خدمتتون عرض کردم، شما در رابطه با رسانه‌های گروهی کاری و شگفت انجام دادید. خواستم به خاطر چنین روزی که کمتر رسانه‌ای بهش پرداخته تفکیری آژانس میکنید و نقش رسانه ها در رساندن آگاهی برای عموم مردم جهان و بالاخص ایران که میکنید به نظر من روابط محرمانه را بر جهان و جهانیان از افکار عمومی آشکار کرد و این نقش رسانه ها خیلی تواند باشد. من این سخن را در اختیار شما میذارم.
بله، خیلی متشکر هستم از دعوتتون. بله، واقعا اتفاق بسیار قابل توجهی هستش که پرداختن به اون، با شما کاملا موافقم، بسیار اهمیت داره برای تمام دنیا، از جمله شاید به خصوص هموطنان و همزبانانی که به این برنامه گوش میدن. در این روز 23 فروردین ماه 1398 برابر با 12 آوریل 2019 امروز جمعه هستش. الان حدود 2:30 بعد از ظهر، 2:20 بعد از ظهر هستش در نیویورک که در خدمت شما هستم. اطلاعات رو که هی داره تغییر میکنه، تا این لحظه اونایی که فرصت کردم دنبال بکنم و در اختیار شما عزیزان میگذارم. سوال بعد کرد که اصلا چه ربطی به ما داره، یک کسی اومده یک اسناد مال امریکا و فلان رو فاش کرده و بعدم حالا گرفتنش. حالا ما به قول یه نفر گفته بود که ما نون شب نداریم بخوریم، این چیزا به ما چه ارتباطی داره؟ ولی به دلیل اینه که ما نون شب نداریم، به دلیل اینه که بخش عظیمی از هموطنان ما در فقر اقتصادی به سر میبرند، باید به اینجور چیزها پرداخت. به نظر من دلیل اینه که کشوری که در روی اقیانوس‌های نفت و گاز شناور هست، کشوری که با اون وسعت و پهناوری بی نهایت انرژی تجدید شونده و منابع زیرزمینی و روی زمینی داره، باید واقعا پرسید. اون که میگه که ما وقت فکر کردن به حق و حقوق که شما های راجبش حرف میزنیم ندارین، برای اینکه شب گشنه میخوابن زن و فرزند من، باید پرسید که چرا در یک همچی کشوری بایستی که ایرانیان گرسنه بخوابن، باید کارتون خواب باشه، بایستی که این همه فسخ و فجور، این همه جنایت، خیانت، تجاوز باشه و چرا ما نباید بهره‌مند بشیم از احقاق حقوقمون، از جمله حق یک زندگی اقتصادی برازنده. به حق کسی تجاوز شده که این حق‌ها به همدیگه، حق انسان‌ها به همدیگه درآمیخته است و اینم دلیل دیگری هستش که امروز در خدمت شما این صحبت رو شنوندگان عزیز تا حدود نیم ساعت دیگه وقت دارم ارائه میدم. خب حالا با این مقدمه که عرض کردم، باید سوال بکنیم که ما میخوایم سرنوشتمون بده، ما میخوایم سرنوشتمون بهتر بشه، سرنوشت بهتری بسازیم بشه، یه خورده پسیو و غیر فعال فعل پذیره. من ترجیح میدم که شنونده عزیز من به صورت فعال به این موضوع رسیدگی بکنه که چجوری میتونم، هر کسی که این عرایض منو گوش میده، چجوری میتونم سرنوشتم رو بهتر بکنم. سرنوشت، بهتر کردن سرنوشت بدون تسخیر قدرت، اون چیزیست که من میخوام اصرار بکنم و پافشاری همیشه کردم و بکنم و در خدمت شما در رابطه با این خبر این رو یه کمی بستش میدم. در مقابل کسانی که نه، به هر قیمتی بایستی که تسخیر کرد قدرت رو تا بعد ببینیم چی میشه. اون وقت به قدرت که رسیدیم بعد یه کاریش میکنیم، بعد اون وقت مثل این قول و قرارهایی که اونایی که رفتن پول گرفتن از سعودی و از امریکا و از اسرائیل و امکانات گرفتن و اینا، بعد حالا ما اشکالی نداره، میریم خیانت میکنیم، میریم غیر وابستگی میکنیم، ولی حالا بعدن که رسیدیم به قدرت میتونیم سرنوشت بهتری بسازیم برای خودمون و واسه ایرانیان یا پیدا بکنیم به تعبیر اونها. ولی درست برعکس، من میگم که ما با کم کردن، تسخیر کردن سانتیمتر با سانتیمتر از قلمرو قدرت میتونیم سرنوشت خودمون رو بهتر بکنیم، بهتر و بهتر بکنیم بدون اینکه کسب قدرت کرده باشیم. نمونهش همین آقای اسانج هستش که نه تنها کسب قدرتی نکرده، نه تنها کاندید انتخاباتی در جای هست، این آقا یه جوان 47-48 ساله است، مال استرالیا هم هست. استرالیا فکر نمی کنم مثلا سرنوشتی بده مثل کشور ما یا کشور عراق و افغانستان داشته باشه که این آقا بره در تبعید و بخواد مثلا نون و آب سیاسی از این نمد برای خودش کلاهی بسازه. در نتیجه با تمام انتقاداتی که ممکنه برای هر شخصی، برای از جمله برای آقای اسانج وارد باشه به عنوان یک فرد، ولی به حقش تجاوز شده و این برای اینی که ما سرنوشت بهتری داشته باشیم کارش میتونه مورد استفاده باشه برای احقاق حق اطلاع پیدا کردن و مطلع کردن، حق آگاه شدن و حق آگاه کردن. همجور که میدونید خانم دکتر فیروزه بنی‌صدر تعدادی از این اطلاعاتی که ما آقای جولیان اسانج برملا کرده رو توی سایت انقلاب اسلامی در هجرت منتشر کردن. در اونچه که مربوط میشه به ایرانیان، تاریخ معاصر ایرانیان، که بسیار بسیار با ارزش بوده. حالا یه یاداوری هم میکنم، اتفاقات دیگه هم افتاده که این یاداوری رو یه خورده عرض کنم که به روزتر هم میکنه، قبلا هم راجبش صحبت کردیم. و اون یاداوری این هستش که ما در روزگاری هستیم که این رژیمیا خودشون میگن که ما رفتنی هستیم، در جاهای مختلف به شکلهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم خود دست اندرکاران کشوری و لشکری جورایی گفتن که این رژیم پایدار نیست. بسیاری از اون کسانی که در واقع ستون پنجم این رژیم بودن و این در حفظ نظام از اوجب واجبات هست، به کمک آقای خامنه‌ای آمدن برای اصلاح این رژیم، برای تحول این رژیم، استمرار این رژیم رو باعث شدن. اونها هم میگن این رژیم تحول پذیر نیست، اصلاح پذیر نیست. خب حالا میشه پرسید که بسیار خب، این خودشون هم میگن، شما هم که سالیان سال داری میگین، ولی کی؟ بالاخره اینا کی میرن؟ خب کی میرنشو بیایم از زبون من گفتم قبلا کی اینا میرن، ولی حالا از زبون خودم نمیگم، از زبون آقای زنگنه وزیر نفت میگم که کی اینا میرن. ازش پرسیدن که باز دوباره که قیمت بنزینو که داریم میبری بالا و فلان، اینها یکی از خبرنگارا ازش پرسید، همونجا داره مصاحبه میکنه، میکروفون دم دهنشه و دوربینم رو به سمتش هست، داره ضبط میشه، میگه که ازش میپرسه تا چقدر میبری این قیمت بنزینو بالا؟ جوابش اینه، توجه بفرمایید شنوندگان عزیز، جوابش اینه که تا وقتی که مردم تحمل کنن صداشون در نیاد. خب پس کی میره این رژیم؟ تا وقتی که شما صداتون در نیاد. و تحمل کنید و منفعل بنشینید و این قطره‌های تظاهراتی که به هم دیگه نپیوسته هنوز در تمام دنیا، در تمام گوشه‌های کشور ما وجود داره و به خصوص دامنش گسترده تر شده با این سیل به اصطلاح ناجوری که اومد توی تقریبا سراسر کشور رو فرا گرفت، و از همین جام استفاده میکنم از این موقعیت و ابراز همدردی میکنم به کسانی که صدمات جانی و مالی نصیبشون شده، ابراز همدردیم رو از صمیم قلب ابراز میکنم. در نتیجه اگر که به دلیل بیکفایتی و بیلیاقتی های رژیم در به اصطلاح کنترل شرایط در مقابله با سیل، اگر که به خاطر سایر بیلیاقتی ها و بیکفایتی های رژیم و اگر که به خاطر دزدی ها و اختلاس ها و تجاوز های دیگر به حقوق، این قطره های بارانی که به هم دیگه هنوز نپیوستن، اگر که اینا به هم هرچه زودتر به هم بپیوندن، این رژیم زودتر میره. هرچه اون حداقل لازمی از مردم که باید بر خودشون برای ساختن سرنوشت خودشون به پا بخیزن و با کنش‌های حقوقی، با فعالیت‌های حقوق مدارانه در ساختن هسته‌ها که بسیار راجبش صحبت کردیم، ساختن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، اونم لازم نیستش که حتما با تیر و تفنگ و اینا باشه، بلکه لازمه که با تیر و تفنگ و اینا هم نباشه، بلکه با هسته های مردمی به همین ترتیب که تا حالا عرض کردم و ادامه خواهم داد، میشه این رفتن رژیم رو سهل الوصول تر کرد. به شما شنوندگان عزیز در داخل ایران که شنیدم که سانسور مطلق هست در این مورد، عرض میکنم که در الجزایر و در سودان تا به حال این شکل شده. اون آقای بشیر در سودان و اون آقای بوتفیقله در الجزایر که سالیان سال 3 دهه 4 دهه اینا رئیس جمهور و صاحب منصب بودن و یک ولایت مطلقه داشتن مثل آقای خامنه‌ای بر کشورهای الجزایر و سودان، اونا با تظاهرات خیابانی حقوق مدارانه آمدن تو خیابون، به خصوص جوانهای این دوتا کشور، و مجبور کردن این دوتا رئیس جمهوری رو از منصب خودشون استعفا بدن. حالا همینجا ذکر میکنم برای اینه که مسلمن استمرار طلبا، اصلاح طلبا، تحول طلبا، ترسیده ها، مضطرب ها، اونایی که بدون اینکه بخوان شاید اسباب دست رژیم میشن برای امتداد رژیم، برای اینکه اونا خواهند گفت خب حالا اینم یه بهار دیگه عرب. بعدش چی؟ ما دیدیم که در تونس سرنوشت خوبی برای خودشون ساختن، ولی در جاهای دیگه هنوز نتونستن، یا یکی از شقای بدترینش شاید در سوریه باشه. خب اینه که اینها رفتن به سمت خارجی ها در سوریه و حقوق رو، استقلال و آزادی رو، عدم خشونت و خشونت پرهیزی و چه بسا و چه بهتر خشونت زدایی رو اگر که به اصطلاح رویه می کردن و حقوق مندی رو رویه می کردن و استقلال و آزادی رو بهش تجاوز نمی کردن، چه بسا که چنین سرنوشتی رو نصیب خودشون نمی کردن. و در الجزایر و در سودان هم به این شکل. خب حالا یک چیز دیگر هم باید گفت که شرایط قدرت‌های خارجی انقدر ضعیف هست که در حال حاضر ما شاید یکی از بهترین شرایط رو داریم برای اینه که یک تحول پویا برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردم سالاری و حقوقمندی در کشورمون شرایط فراهم شده. اون قضیه برگزیت رو که شما توی عرض کنم که انگلیس که میدونید که چه شکلیه، این انگلیسی که ظاهراً تا 100 سال آینده وزیر و وکیل کشورهای مثل مال ما رو تعیین کرده بود اینجور که تبلیغ میکردن، ولی میبینیم که واقعاً یک مسخره دنیا شده. دولت انگلیس خودش رو مضحکه و مسخره دنیا کرده با این قضیه برگزیت. حالا از جمله چی شده که دولت امریکا به این ضعف مفرطی که الان هست افتاده؟ چرا این آقای به اصطلاح بریتانیای کبیر دولتش به این ضعف و خفت افتاده، از جمله به علت اسانش ها، از جمله به علت امثال من و شما و مردم عادی که برای ساختن سرنوشت بهتر دنبال تسخیر قدرت نبودن. اینجور بود که دنیا رو عوض بکنیم، سرنوشت بهتری برای خودمون بسازیم، بدون اینکه در این عرض کنم که رویا پروری باشیم که به وزارت و وکالت و ریاست برسیم، و نه برعکس اون که نه، اول باید به قدرت رسید، اول باید وزیر و وکیل و رئیس شد تا بعد بتونیم سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. مکررن شما تکرار کردید، من کردم، سایر دوستان ما، اگر تغییر نکنیم، اگر که به دست خودمون نگیریم ساختن سرنوشت خودمون رو، تغییر نمی کنیم، تغییر نمی توانیم بدهیم وضعیت کشورمون رو. ولی کسانی که، از جمله مثلا اون کسانی که چلبی های ایران هستن، توی واشنگتن و بقیه جاهای دنیا صف کشیدن که بیان بشن چلبی در ایران، اونا برعکس، اونا سر به آستان قدرت ساییدن که تسخیر بکنن قدرت رو در ایران، وزیر و وکیل و رئیس بشن، بعد اون وقت هزار جور قول و قرار هم دادن. خب حالا دوباره تکرار بکنیم و بپرسیم که چرا برای ما مهمه که بپردازیم به آقای اسانج و ویکیلیکس. عرض کردم که از جمله حقوق انسان حق آگاه شدن و حق آگاه کردنه، حق صلح حق دیگری از حقوق ذاتی بشره. ما حق داریم به عنوان یک بشر در صلح و صفا و دوستی و مهربونی و عرض کنم که عدم خشونت با هم دیگه زندگی بکنیم، با خودمون توی کوچه و محله و شهر و شهرستان خودمون، در کشور خودمون، در منطقه خودمون و در دنیا. و این قدرت ها حق صلح رو از ما گرفتن. حالا میگم که چه سندایی رو توسط ویکیلیکس، توسط آقای اسانج و دوستانشون عرض شود که برملا شده که به چه ترتیب این حق صلح رو بهش کمک کرده. و دلیل دیگه این که تجاوز به حقوق یک فرد مثل تجاوز به حقوق همه افراده، برای اینکه حقوق، همه حقوق، همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستن. حالا از جمله به آقای اسانج به حق و حقوقش تجاوز شده، اگر که ما در حد خودمون، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در احقاق حق این شخص به عنوان یک کسی که در نشر اطلاعات طبقه بندی شده، رازها و رمزهای طبقه بندی شده قدرت امریکا سعی کرده بکوشیم، به حد خودمون، به اندازه خودمون، به نوبه خودمون برای ساختن سرنوشت بهتری تلاش کردیم. خب حالا این سرنوشت آقای اسانج هم توجه داشته باشید که این قابل توجه، هموطنانی که به هر دلیلی که در این رژیم هستن الانه، چه اونایی که در رادیو تلویزیون و در سایر رسانه ها هستن که دسترسی دارن به آرشیف های اطلاعاتی این رژیم، چه اونایی که در سپاه و ارتش و اطلاعات و اینها هستن، چه اونایی که در وزارتخانه ها ادارجات مختلف قوه مجریه هستن، چه اونایی که در قوه قضایی و قوه مقننه هستن، بی نهایت ابتکار میشه به خرج داد در همون جایی که مجبورن متاسفانه در این رژیم به کار هستن، مشغول به کار هستن، اطلاعاتی رو در جنبه احقاق حقوق فردی و جمعی مردم ایران در اختیار بقیه قرار بذارن. کسانی هم که جرأت میکنن و با حجم بزرگی از عرض کنم که اطلاعات طبقه بندی شده خودشون رو به خارج میرسونن قبل از این که به قول معروف کامیونیشون بکنن و حذفشون بکنن و بکشنشون، اگر که مثل اون چلبی حلبی های ایران توی واشنگتن دی سی به صف نشینن و مراجعه به قدرت نکنن، مثلا اون آقایی که الان توی واشنگتن هستش از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات و سپاه اینها بوده و از تئوریسین های این رژیم به اصطلاح ولایت مطلقه فقیه بوده از اون ابتدا، ولی اومده بیرون و الانم داره سعی میکنه که چلبی بشه و امکانات مختلفی در اختیارش قرار گرفته شده توسط قدرت. این درست نیست. اون یکی جورش هم که الان عرض میکنم درست نیست، و آن این که چند وقت پیش دیدیم که یک مأمور اطلاعاتی با یک ژورنالیست ایرانی که رسانه‌های تلگرامی رو عرض کنم که غیره در اختیارش هست، بهش یه سری اطلاعات درست و غلط داده بیرون و بعدم هزار جور با ضبط کردن صداش آبروش رو برده و تقریبا کردتش به تبدیلش کرده به یک موجود سوخته، مهره سوخته ای که هیچ آبروی تا آخر عمر برای خودش باقی نذاشته. به شما هموطنان و همزبانان عزیزم یادآوری میکنم که بیشتر از همه مراجعه شده از طرف اطلاعاتی های این رژیم به خط و ربط استقلال و آزادی از جمله و به خصوص آقای بنی صدر، ولی به خاطر نه اینکه آقای بنی صدر یک سیستم ضد اطلاعاتی عظیمی در اختیارش هست، عرض کنم که یک ستلایت هایی در اختیارش هست که بتونه اطلاعات پوشیده رو در اختیارش باشه که تو تله نیفته، مثل اون آقایی که تو اون رسانه جدید به عنوان اپوزیسیون در تله اطلاعاتی افتاد، ایشون و همکاران ایشون در خط استقلال آزادی ایستادگی بر روی حقوق هستش که اونها رو روینتن کرده، اونها رو آسیب ناپذیر کرده و هرچه کردن در تخریب، در سانسور خوشبختانه موفق نشدن که این خط و ربطی رو که بدیل واقعی ایران و ایرانیان هستش برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر رو از بین ببرن. آنچه که متاسفانه در بهار عرب در بسیاری از کشورها دیده نشد، آنچه که در الجزایر و سودان تا حالا هنوز رونمایی نشده ازش، در آینده میبینیم که چطور میشه. ولی به شما هموطنان عزیزم نوید میدم که این خط و ربط در کنار مردم قرص و محکم به عنوان بدیل ایستاده که برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتری رو رقم بزنیم. حالا برگردیم، یه مقداری هم لازمه که توضیحاتی بدم واسه شنوندگان عزیزی که در مورد آقای اسانج و در مورد سایت ویکیلیکس اطلاعات زیادی ندارن. همطور که عرض کردم، آقای جولیان اسانج یک شهروند استرالیایی هستش، 48 سالش بیشتر نیست، یک سایت ویکیلیکس رو در سال 2006 به کار انداخت و در از اون موقع تا حالا حدود 10 میلیون و شاید بیشتر سند انتشار داده. بسیاری از اونها هم که مربوط به ایران بوده و منطقه بودن رو در سایت انقلاب اسلامی همطور که عرض کردم خانم دکتر فیروزه بنی صدر منتشر کردن. شروع کرده با فسادهایی که در کنیا بوده، این سایت جولیان اسانج ویکیلیکس در عراق نشون داد که در 12 جولای 2007 که چطور هلیکوپترها و هواپیماهای امریکایی به رگبار بستن غیر نظامیان رو نشون داد، که اونه که بهش گفتن collateral murder، یعنی قتل و جنایت‌های جانبی جنگ رو، و این آقایونی که پشت رگبار مسلسل نشستن از اون بالا چجوری با هم دیگه حرف میزنن در حالتی که چندین نفر همینجوری دارن تکیه و پاره میکنن، این گفتگوهاشون برملا شد و آبروی قدرت بزرگ، ظاهراً ابر قدرت بزرگ دنیا، آقای امریکا به اون ترتیب رفت. در سال خورده تندتر میگم، در سال 2011 حدود 770-780 تا سند در مورد زندان گوانتانامو منتشر کرد، در مورد افغانستان همینجور. به او البته انتقادم هست، به شخص آقای اسانج و همچنین به سایت ویکیلیکس انتقاداتی هست، مثلا اینکه از روسیه مطالب مهمی رو، مطالب زیادی رو افشا نکرده یا پاناما پیپرز رو نفی و انتقاد غیر سازنده کرده. پاناما پیپرز یه افشاگری بود که توسط چندین ژورنالیست برملا شد از فعالیت‌های اقتصادی پولشویی و فسادآمیز شرکت‌های بزرگ و اشخاص مهم. و کار دیگه‌ای که به آقای اسانج و ویکیلیکس انتقاد شده، به حریم خصوصی بعضیا تجاوز کردن، مثلا شماره‌های کردیت کارت و نمی‌دونم شماره شناسنامه و این چیزای خصوصی که ارتباطی نداره به افشاگری رو اونها رو افشا کرده. خود شخص آقای اسانج هم از نظر شخصیتی اخلاقی اینا ممکنه بهش یک انتقاداتی وارد باشه، در مثلا سفارت اکوادور که در انگلیس بود حتی با اون کسانی که بهش خونه و پناهندگی دادن اینطور که گفته شد. البته اون خودش هنوز هیچ وقت فرصت نکرده که این انتقادات رو پاسخ بده، ولی اونطور که گفته شد روابط زیاد خوبی نداشته به لحاظ اخلاقی. ولی فرقی نمیکنه اون کسی رو که به عرض شود که حریمش تجاوز شده، به حقوقش تجاوز شده، اگر که همه ما در سطح خودمون، به حد خودمون، به نوبه خودمون به کمکش بیایم و در احقاق حقوق اون تلاش بکنیم، دوباره عرض میکنم به حد خودمون، به نوبه خودمون، به بهتر شدن سرنوشتمون کمک کردیم و حتما لازم نیست آدم رئیس و وزیر و وکیل بشه. خب آقای اسانج یک اصطلاح چیزی که در امریکا به خصوص راجبش صحبت کردن، قدرت، پندار قدرت مکان، دولت امریکا اونو خائن، اونو عرض کنم که مستحق مرگ. حتی یکی از این سیاستمدارای امریکا گفته بود که چرا CIA نمیره با این حملات درونی که میکنن اونم بزنه بکشه. ولی از طرف مردم معمولی، اون مردمی که پندار حق مکان دارن، اون در واقع به عنوان یک قهرمان ازش یاد شده و همونجور که شما در مقدمه گفتید واقعا تیتر تقریبا تمام رسانه هایی که من همین جوری نگاه کردم از صبح تا حالا، دیروز این آقا رو دستگیرش کردن، از دیروز تا حالا هیچ رسانه ای نیستش که CNN، BBC، یورو نیوز، وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، واشنگتن، اینا واقعا هیچ رسانه ای از کوچیک و بزرگ نیست که راجع به این آقا صحبت نکرده. ولی همونجور که شما گفتید شاید تو رسانه های ما جاش کمی خالی بوده، که خوشحالم که این موقعیت برای من پیدا شد که در خدمت شنوندگان باشم. ادامه میدم به این ترتیب که حدود 7 سال پیش بعد از اینی که آقای اسانج رو بهش محکومیتی یا یک ادعایی شد، درست و غلطش هم هیچ وقت ثابت نشد، که یک خشونت‌های جنسی داشته. البته بعدن اون خانم‌هایی که ازشون شکایت کرده بودن در سوئد شکایتشون رو پس گرفتن، ولی دولت سوئد از دولت انگلیس خواست که ایشون رو بفرسته به سوئد برای محاکمه. ولی این استراب بود از جانب ایشون و بقیه که همونجا رو هوا از با هواپیما بدوزنش و ببرنش امریکا و در اونجا عرض کنم که به حقوقش بیشتر تجاوز کنن. اینطور شد که آقای اسانج حدود 7 سال پیش به دولت اکوادور پناهنده شد و رئیس جمهوری قبلی اکوادور پذیرفت پناهندگیشون رو و بهش سیتیزنشیپ و ملیت اکوادوری داد و در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. بعد از اینه که دوره اون رئیس جمهور تموم شد، رئیس جمهور فعلی اکوادور آقای مونرو، این یکمی تمایلاتی داره به آقای ترامپ و این اومد و با بهانه‌های مختلف آقای مورنو و سیتیزنشیپ و ملیت این رو ازش پس گرفت، ملیت اکوادوریش ازش پس گرفت و پناهندگیش هم لغو کرد و به دولت انگلیس اجازه داد که بیان این رو دست بسته و کت بسته از سفارت بیارن بیرون. و همونطور که می اومد بیرون فریاد می زد که ما باید مقاومت کنیم و باز فریاد می زد که شما می توانید مقاومت کنید. این جملات، میگم صرف نظر از اینکه خود شخص اسانج چی هست و چی نیست، اینا قابل تأمل هست برای ما. ما باید مقاومت کنیم، شما میتوانید مقاومت کنید، و این واقعا مصداق میکنه برای ما، برای من، برای شما شنوندگان این برنامه و برای تمام مردم ایران و منطقه در مقابل قدرت. یک نفر آقای اسانج، البته با کسانی که باش همکاری میکنن، در مقابل ابرقدرت نظامی امریکا ایستاده و به این ترتیب تونسته اونو فلج بکنه در یک زمینه‌هایی و در مقابل این ابر قدرت نظامی و اطلاعاتی دنیا ایستادگی بکنه. البته باید گفتش که یک نفر به اضافه ابر قدرت واقعی دنیا، یعنی مردم، افکار عمومی، اونم ابر قدرت شاید اسم قشنگی نباشه به مردم و افکار عمومی بگیم ابر توانایی، یک نفر به اضافه ابر توانایی تمام مردم، افکار عمومی مردم جهان، به طوری که آقای اوباما که میخواست همون موقع که همکار ایشون منینگ رو دستگیر کرد، محاکمه و محکوم کرد، آقای اسانژ هم میخواستش که محاکمه بکنه و یه کاری بکنه که بفرستنش امریکا، ولی تحت فشار ابرتوانایی افکار عمومی دنیا و امریکا مجبور شد که این شکایت رو پس بگیره. در نتیجه این یک نفر اون توانایی خشونت زدایی رو پیدا کرد برای اینی که دست دراز کرد به سوی افکار عمومی دنیا و میبینید که چه جور توانا شده، علارغم تمام انتقاداتی که به شخص او و به سایتش هست، تونسته در مقابل این قدرت دنیایی بیسته و تا حالاش هم به این ترتیب، به این میزان و در این زمینه که عرض کردم موفق بوده. باز دوباره برگردیم به خودمون. هموطنان عزیزی که شما چه بسا که بیشترتون از بد حادثه گرفتار هستید در این رژیم، چه در قسمت لشکری، نظامی، انتظامی، چه اطلاعاتی و امنیتی، چه صدا و سیما، رسانه ها و ادارجات و وزارتخونه های مختلف، شما بدونید که می توانید توانایی افکار عمومی دنیا رو یا لااقل افکار عمومی هموطنان خودتون رو پشتتون داشته باشید وقتی که استفاده بکنید از حق، از احقاق حق دانستن و احقاق حق مطلع کردن. و من به شما عرض میکنم که کسانی که اومدن بیرون و مثل اون آقایونی که چلبی میخوان بشن رفتن به قدرت ها، از اون قدرت فرار کرده، از داخل ایران نورداشته، نگذاشته، رفته انگلیس یا رفته اسرائیل یا رفته امریکا و در اون زمینه متاسفانه در اون قلم رو شروع کرده دوباره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت رو اصل میدونه. ولی به شما عرض میکنم که از همون اون اوایل هجرت در به خارج از کشور، رهروان و ایستادگان استقلال و آزادی هر موقع هر کسی بهشون مراجعه کرده در کمال امنیت تونسته اطلاعاتش رو حفظ بکنه، نه تنها امنیت خودش رو بیمه بکنه، بلکه به مثل همین مثالی که الان داریم راجع به شرط میزنیم آقای اسانژ، در کم شدن زور و خشونت نقش داشته باشه به سهم خود، به نوبه خود، و در ساختن سرنوشت بهتری مشارکت بکنه. خب حالا این افکار عمومی رو گفتم که بزرگترین ابرقدرت، یا با لفظ بهتر بزرگترین ابرتوانایی دنیاست. خب این توانایی ما به همدیگه میامیزه، بزرگتر و بزرگتر میشه تا اینکه واقعا این سیستم چندین میلیارد دلاری امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی که غرب به طور کلی و عرض کنم که امریکا به طور اخص داره، هم حتی حریف اون نمیشه. مثلا یک آقای اسانژی به این ترتیب تونسته به کارش ادامه بده. یک کسی دیگه هم که با ایشون در سال 2013 همکاری کرد به اسم منینگ، ایشون یک آنالیست اطلاعاتی سطح پایینی بود، لازم نیست حتما وزیر اطلاعات ایران بیادش بیرون و از اونا که متاسفانه آبی گرم نمیشه، اونا دیگه از دست رفتن و احتمالاً امیدوارم که اشتباه بکنم و به اونا امیدی نیستش که در بهتر شدن سرنوشت ملت بتونن کاری بکنن. ولی این آقای اسانژ و اون شخص منینگ یک آنالیست اطلاعاتی سطح پایین بود که در عراق کار میکرد، به سیاست خارجی امریکا اعتراض داشت، مخالفت داشت با اون و مقدار زیادی از اطلاعات سری امریکا رو روی یکی از این سی دی هایی که مال به اصطلاح دی وی دی سی دی هایی هستش که مثلا موسیقی و اینها رو میذارن، روش هم یک برچسب یک خواننده به اسم خانم گاگا رو گذاشته بود و روی اون این اطلاعات طبقه بندی شده رو کپی کرده بود و آورده بود با اون پوشش بیرون. و همون موقع در سال 2013 به واشنگتن پست و نیویورک تایمز و اینا تماس گرفت و همینجور با آقای اسانج و به این ترتیب این به این ترتیب شد. و میگم این شروع شد با نشان دادن یک هلیکوپتر آمریکایی که تونستن اینو برملا بکنن که چجور مردم سیویل رو، مردم غیر نظامی رو کشتار میکنن بدون اینکه ککشون بگذره، این ککشون بزنه بگزه. در حدود 77,000 از سند از افغانستان، در حدود 390,000 سند از عراق اینا منتشر کردند و در جاهای بزرگ و با اعتباری مثل رسانه‌های بزرگ و با اعتباری مثل لومون، گاردین، شپیگل اینا عرض شود که منتشر شد. و به این ترتیب ببینید تمام اینا که میگم منتشر شد همه چیزهایی است که متاسفانه تجاوزهایی است به حقوق ما که توسط این دولت، این رژیم آدمخوار واقعا به صورت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فیزیکی به حقوق ما ایرانیان در ایران و در خارج ایران تجاوز میشه. اون یکی هم آقای ادوارد سنودن بود که اونم یک آنالیست سطح پایین بود که در CIA کانترکت بهش داده بودن، قرارداد بهش داده بودن و در اونجا کار میکرد و اون هم به اون ترتیب تونست یک نقش عظیمی ایجاد بکنه. رئیس CIA گذشته امریکا، حالا یه موقع هم شاید بد نباشه در مورد آقای سنودن با هم دیگه یک برنامه داشته باشیم در رادیو عصر جدید یا جای دیگه، و اون این که آقای سنودن رئیس CIA گفته بود که اینطور نیستش که بیادش بگه که خب این جاسوس امریکا در اینجا چی کار میکنه، این جاسوس اونجا امریکا در اونجا اسمش چیه، رسمش چیه، اینا به این ترتیب نگفته. اومده اصلا تمام سیستم اطلاعاتی ما رو مشخص کرده. مثلا اگه شما اینجور دارم نقل قول میکنم، مثلا شما اگه لوله کشی یک ساختمان رو در نظر بگیرید که آب از کجا تهیه میشه، به کجا، به کدوم شیر باز میشه، این حرفا، این اومده تمام نقشه لوله کشی این ساختمان رو منتشر کرده که یک ضربه بسیار عظیمی زده به امریکا. یک نفر 23-4-5 ساله بود اون موقع، آقای ادوارد سنودن، تونست به تنهایی با ابرتوانایی با اون قدرت لایزال افکار عمومی در بیامیزه و اونو پشت خودش بیاره و بتونه اینجور تأثیرگذار باشه در دنیا. و این آقای سانج و ویکیلیکس هم از رفتن آقای سنودن به هنگ کنگ، از هنگ کنگ به سوریه کمک کردن. من حدود 3 دقیقه یا 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. من چیزی که فکر میکنم که بسیار بسیار مهم هستش که ما درس بگیریم از این واقعی که اتفاق افتاده، این میگم چیز جدیدی نیست، از بیش از 10 سال هستش که این به کارش داره ادامه میده و به این ترتیبی که براتون دیگه توضیحاتش رو تکرار نمیکنم. ولی از دیروز 11 آوریل دستگیر شده، پناهندگیش رو ازش گرفتن و بیرونش کردن از سفارت اکوادور. هموطنان عزیزی که دوباره برگردیم به خودمون، هموطنان عزیزی که این اطلاعات از شما سانسور میشه، یک دوست عزیزی از ایران برگشته بود برای عید، حدود چند هفته ای تونسته بود بره توی ایران و حدود نزدیک 2 ماهی که توی ایران بود میگفتش که یک کلام راجع به الجزایر نمی گفتن. حالا مسئله سودان به این ترتیبی که الان هست، البته بعد از بازگشت ایران افتاد، ولی تلفنی که داشتم ظرف دیروز امروز با چند جا در ایران، اونها هم گفتن که تلویزیون های خارجی و اینا اشاره هایی می کنن، اونم بعض بیشترش به نفع خودشون، ولی رادیو تلویزیون ایران اونو کاملا کانالیز شده میگه یا اینکه اصلا راجبش حرف نمیزنه که مبادا خدای ناکرده از دید آنها مردم ایران یاد بگیرن، به ذهنشون بیاد که ما هم میتونیم برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتری انجام بدیم. شنوندگان عزیزی که میگن که این رژیم میزنه، میکشه، میبره، فلان از این حرفا، بدانید که اگر که تعداد آدمهایی که تو خیابونها هستن اعتراض میکنن، در هسته های مختلف با همدیگه همکاری میکنن، به شرطی که مثل الجزایر، مثل همون سال 57 خودمون، خشونت زدایی مرامشون باشه، حقوق مندی مرامشون باشه، الجزایر رو تکرار میکنم که حتی استعمارگر فرانسه که الان تو کشور خودش تظاهرات هست، اون متفکرین فرانسوی گفتن که باید در الجزایر ما درس بگیریم. اینایی که میان هر یک شنبه، این هفته‌ای که گذشت، فردا 22 شنبه‌ایه که جلیق زردها میان توی خیابون‌ها تو فرانسه. هفته‌ای که گذشت 21 بود. ولی به جایی اونجوری که باید و شاید نرسیده واقعا. ولی دیدیم که خشونت‌ها زیاد بود، بگیر و ببند و آتیش بزن و زدن‌ها، تخریب اماکن عمومی، تخریب به اصطلاح اموال مردم، فروشگاه‌ها، اینا اونا اعتراضم داری، دلیل به زدن بزن و بکش و بسوزون و بشکن و این حرفا لازم نیست. کما اینکه دیدیم که نتیجه مطلوب رو با همین روش تو الجزایر، مردم الجزایر تونستن بگیرن. از این وقتی که به من دادید و از شما خیلی متشکر هستم. امیدوارم که این مثال هایی که هر نمونهش نمونه های بزرگ و کوچیک، حالا این دو سه تا مثالی که زدم نمونه های بزرگترش بود، 3-4 تایی که عرض کردم نمونه های کوچیکش، بی نهایت در سراسر دنیا اتفاق میفته. میتونیم درس بگیریم، میتونیم درس بدهیم به هم دیگه، با همسازی و همسویی این قطره های باران رو، این تکه تکه های اعتراض رو که در سراسر ایران پراکنده هستش رو جمع بکنیم و در خشونت زدایی کامل، در حقوقمندی کامل، برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، خودمون رو از زندان انتخاب که چه ارز کنم تحمیل بد و بدتر برهانیم. ممنونم از وقتی که به من دادیم. روز شما بخیر.